تشکر میکنم از آقای دکتر خانم دکترم، خیلی ممنونم. اما میخوایم یه جنبندی داشته باشیم درباره امروز و این بحث، چی میتونیم بگیم؟
میدونین توی مدت که حالا از زمانی که رویان بنا نهاده شده تا به امروز، ما هر چند سال یک بار یک بخشی رو دیدیم که به رویان اضافه شده، بخش سلول درمانی در مورد قلب و عروق، حتی سلول درمانی در مورد چشم و همه اینا هی اضافه شده. بیشتر دوست داشتیم در مورد این صحبت کنیم، از آقای دکتر فرسن. آقای دکتر، علوم پایه چقدر جای پیشرفت داره و چقدر این پژوهشگاه‌ها میتونن کمک کنن به پزشکی فرد محور و تشخیص‌های دقیق‌تر در پزشکی؟
ببینید، علوم پایه که چقدر میتونه پیشرفت کنه که علوم پایه لایتناهیه، یعنی هر شبت که صحبت ابو علی سینا بود که، یعنی هر ذره‌ای که میشکافی در دلش باز یک ذره‌ای هست. با توجه به قدرت تکنولوژی های پیشرفته که روز به روز داره اضافه میشه، دیتا میاد، داده میاد. شما وقتی که تلسکوپ ها رو نسل نسلش میبینید، آخرین نسلی که الان جیمز وب هست و مستقر میشه، میبینید چه تصاویری رو از این کهکشان ها و اطلاعاتی رو داره میده. این در بعد فضاییش هست. حالا همینطور میای کوچیک میشی در سلول، میای در درون سلول، در هسته سلول، در دی ان ایش، در ژنوم انسان. شما اطلاعات ژنوم انسان رو میگی اگر به حروف بخوایم بنویسیم، این بازها نوکلوتیدای که داره 3,200,000,000. اگر بخوام با این حروف کتاب بنویسن میشه 1000 کتاب 1000 صفحه. دنیای علم و رموز خلقت که حالا بالاخره یکی از این موجودات انسانه، طبیعت هر شبه سرشار از موجودات زنده، انسان، گیاهان، جانوران، میکروارگانیسم ها، همه اینها هستن. ما تو بحث علوم پایه در خصوص بحث های سلولی که در پژوهشگاه هست، تولید علم ساعت به ساعت، لحظه به لحظه در دنیا انباشت دیتاهاش بسیار بسیار زیاد. چند روز قبل در یکی از مرکز علمی در حوزه کاربرد توالیابی های نسل جدید در خصوص بیماری های انسانی بود، سلامت بود.
بله.
من در خصوص سرطان اونجا یه صحبتی داشتم، دیدم یک اطلس جامعه سرطان رو پایگاه NIH اومده رو اندازی کرده از سال 2006، یعنی تقریبا 17 سال. اطلاعاتی از 33 نوع سرطان، از 20,000 بیمار و در کنارش نمونای سالم گذاشته. دیتاهاش چیزی نزدیک 2.5 پتابایت، یعنی 2 ضرب در 10 پتابان 15 بایت. تازه این شروعشه، این تازه با ابزارهای در حال حاضره. ما یه زمانی 10 سال طول کشید با 3 میلیارد دلار که اولین بار تونستن 20 تا شرکت از 5 تا کشور با هم جمع شدن، با این هزینه و این زمان ژنوم انسان رو توالیابی کردن.
بله.
سال 2003 تقریبا 2001 اعلام تمام شد و حالا بعد آنالیزش. ظرف این 20 سال رسیده به جایی که اون 3 میلیارد دلاره رسیده به نزدیک 500 دلار و زمانش شده ظرف چند ساعت. حالا با این شیب شما اگر که تکنولوژی ها اضافه بشه، اطلاعات در حوزه علوم پایه اینقدر و جالبش تمامی نداره. ارتباطاتی که حالا خانم دکتر در بخش الکتروفیزیولوژی در مورد قلب و مغز گفتند، ما در حوزه ژنتیکش میخوام بگیم که این ژنوم انسان، خدمت گفتم اگه در قالب حروف بخوام به کتاب تبدیلش کنم میشه 1000 کتاب 1000 صفحه. تازه 1% ژن‌های ما هستن، اون 98.9% رو هنوز ما نمیدونیم برای چی. قبل میگفتیم ژنوم ثابته، الان علم میگه آقا ژنوم مثل یک اسنپ‌شات دینامیکه، یعنی شما اگر که امروز ژنوم یه فرد رو توالیش میگیرید، 6 ماه بعد، 1 سال بعد بگیرید، ممکنه جایشای رخ داده تغییراتی پیدا کرده. این در مورد فقط انسانه. من توفیقی داشتم در 12 سال مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران رو راه اندازی کردم. حوزه گیاهی، میکروارگانیسم‌ها، جانوری و انسانی رو در حد سلول ما اونجا جمع‌آوری کردیم، نگهداری می‌کردیم. این به عنوان می‌خوام به شما بگم که بحث نیچر و بحث طبیعت که علوم پایه تولید کننده دیتا و اطلاعاته که حالا بیای شما در عرصه بالین در انسانی میگیم، در صنعت میگیم، ولی صنعت کشاورزی، صنعت دارو و بقیه به حد استفاده بشیم.
آقای دکتر مرکز ذخایر ژنتیک ایران رو هم بنیانگذاری کردن و مرکز ذخایر ژنتیک ایران یه جاییه که اصلا آدم وقتی بهش فکر میکنه که با از هر موجود زنده که در ایران هست قرار ژن‌هاش اونجا ذخیره بشه و واقعا آدم لذت میبره از این همه فعالیتی که اتفاق افتاده. من با خانم دکترم یه جمع‌بندی داشته باشیم. خانم دکتر، به عنوان کسی که در علوم پایه تحصیل کردین، روی سلول‌های قلبی دارین کار می‌کنین، این آینده این رشته‌ها رو چطور می‌بینین؟ در صورتی که ما الان توی جامعه‌ای هستیم که خب اکثر بچه‌ها تمایل دارن به پزشکی، تمایل دارن خب به درآمد بالاتر، فکر می‌کنین که توی علوم پایه و توی کارهای سلولی ما چقدر می‌تونیم پیشرفت کنیم و برای درآمدزایی و چیزای دیگه؟
خب بخوام یه مثال خیلی در واقع عملیش رو خدمتون عرض بکنم در حوزه در واقع ارتباط علوم پایه با بالین. میتونم مثال واکسن کووید 19 رو بهتون بگم که ارتباط خیلی مستقیم زیستشناسی با در واقع پزشکی بود، به این شکل که واکسن هایی که در واقع تولید شدن شکل های مختلف بودن و یکی از مؤثرترین واکسن ها واکسنی بوده که بر پایه mRNA یا میتونم بگم RNA یک مولکولی هستش که مولکول پیام رسان هستش. اون کد های ژنتیکی که روی DNA انسان هستش میاد روی RNA و از اونجا تبدیل به پروتئین میشه. یکی از در واقع واکسن های خیلی موثری که تولید شد در زمینه کووید 19 بر اساس همین mRNA بود و اینجا نشون میده که خب تحقیقات در این زمینه از 20 سال قبل شروع شده بود و به یک نقطه رسیده بود که میشد از این مولکول استفاده کرد برای تولید واکسن. و الان خب شرکت هایی که واکسن رو تولید کردن درآمد سالانه شون در واقع میلیون دلار هستش، بله، افراد خواهد داشت و مسلما تغییرات خیلی بزرگی ایجاد خواهد کرد در زندگی بشر. و خب وقتی که به تولید صنعتی برسه دستاوردهایی که در علوم زیستی به دست میاد قطعا درآمدزایی خیلی خوبی هم در پی خواهد داشت. بنابراین همطوری که فکر میکنم جامعه هم خودش یه مقداری آگاه شده و افکار عمومی آگاه شدن، خیلی از دوستانی که به هر حال علاقمند هستن به حوزه های در واقع مطالعات انسانی، الان حوزه زیست شناسی سلولی مولکولی بایوتکنولوژی رو انتخاب میکنن به عنوان رشته های در واقع تحصیلشون. خیلی از دوستان پزشک ما بعد از اینکه دکترای حرفه ایشون رو گذروندن وارد علوم پایه میشن و دکترای تخصصی به دست میارن که خیلی هم به نظر من مؤثر هست به دلیل اینکه میتونن ارتباط خیلی خوبی بین نیازهایی که در بالین هستش و علوم پایه برقرار بکنن. به نظر من در آینده نزدیک ما به در واقع نقاط خیلی خوبی خواهیم رسید، هم در حوزه سلامت پزشکی مبتنی بر فرد، در حوزه در واقع تولید داروها و شناختن در واقع انسان، بدن انسان، و هم در حوزه‌ای که در واقع حوزه سلامت هستش، بهتر سلامت نگه داشتن بدن انسان، و هم در حوزه در واقع بیماری‌ها که ما بتونیم بیماری‌ها رو بهتر بشناسیم و بتونیم باش مقابله بکنیم. فکر می‌کنم که اتفاقات خیلی بزرگی در این قرن خواهد افتاد.
خیلی جذاب. آقای دکتر، به عنوان رئیس دانشکده علوم‌های نوین، سال یه کارآزمایی بالینی رویان داشته در مورد سلول‌های تومور مغز و گلیوبلاستوما. میخوام ببینم در آینده نزدیک رویان میتونه پژوهشگاهی اختصاصی در حوزه مغز و اعصاب هم داشته باشه در حوزه سلول درمانی.
به هر حال تو این مسیر ایستگاه‌هایی که شما گفتین همه ایستگاهه، یعنی بهش میرسیم، از یه جای شروع شده. گاه‌های درمانی بعد از تحقیقات اولیه پایه و مدل‌های حیوانی بعدش میرسه به ایستگاه‌هایی که واسه درمانی هست. تفکری که بحث علوم شناختی و اعصاب به هر حال الان در دنیا هم خیلی میخواد بهش بها داده میشه، تو ایران هم قطعا نشود که یک پژوهشگاه به تنهایی از پسش بر نمیاد.
درسته.
و کار مشترکی باید باشه بین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، چون دست یکی واقعا سنگینی وزن این کارا زمان رو خیلی طولانیش میکنه و نیاز است به مشارکت بین اعضای هیئت علمی، بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه های خوبی که در کشورمون داریم با پژوهشگاه رویان. استارت تفکری و ایدهش بله خورده، منتها یه بحثش با نیروی انسانی و قدرت علمیش هست و بخش دیگه ایش سرمایه گذاری هست. یعنی الان رویان خب بالاخره بخش تحت عنوان نخستی سانان رو که داره راه اندازی میکنه، بخشش رو افتاده که همین بحث علوم شناختی و اعصاب رو روی اونها بخواد تست کنه. در بود تکنولوژی و سرمایه گذاری زیر ساختیش بودجه های قوی رو میطلبه که نیاز تخصیص بودجه های پژوهشی هر شود که برای مسائل به موقعش بشه. ما بعضی وقتها یه بودجه تصویب میشه اما ممکنه که 70% تحقق پیدا نمی کنه.
ولی به نظرم یک سکوی پرتاب خیلی عالی بود، مخصوصا استارت این کار آزمایی بالینی توسط حالا سلول‌های کشنده و اینکه درمان در حد مثلا تومورهای مغزی که حالا مقاوم هستن به درمان از طریق سلول‌ها، رویاییه که امیدوارم در رویان محقق بشه
انشالله. برای ما گفتم 33 نوع کانسر داریم، گلیوبلاستوم یکی از اونهاست.
درسته.
و سایر کانسرها که در جامعه ما هم الان تشخیصشون تقریبا داره میرسه زمانی که قبل از متاستاز هست، اگر بشه اینها رو با روش های بیولوژی هر شود که خارج از کیموتراپی، رادیوتراپی که عوارضش هم سنگین هست، این خیلی به هر حال دورنما و چشم‌انداز بسیار عالی است.
زنده باشید. من به عنوان سوال آخر از هر دو عزیز میخوام بپرسم این که فکر میکنید که چقدر به اون رویای دکتر کاظمی آشتیانی، رویان امروز به اون رویای دکتر کاظمی آشتیانی نزدیک شده؟
من حالا بیولوژیستا شاید این مثالی که میخوام بزنم، ما یه تکنیکی داریم به نام PCR که میاد قطعات ژنتیک رو تکثیر میکنه. کار اولیش اینه که یکی بیاد پرایمر، اون راه انداز که قطعه 20 تایی است، این رو طراحی کنه، این میگه برای مثلا فلان ژنی. و بعد این که وارد محیط میشه، اصطلاحا یه سری آنزیمای پلیمراز هستن که ادامه راه میدن. آقای دکتر کاظمی در راه پرایمر خوبی بوده در جهت تحقیق، ایشون خشت اول و اون پرایمر رو خوب گذاشته،
پس این ژن خوبی داره تشکیل میشه.
حالا عرشبت که کنار هم چیدنش داره دیگه پلیمراز همینجوری داره ادامه میده. قطعا دعای خیر ایشون و بزرگان دیگهی که در قید حیات انشالله هستن برای ادامه کار، استمرار کار حتما مؤثر هست. ولی ما یه عکس این داستان میگن خشت اول چون نهد معمار کش تا سرعی، ولی خشت اول اگه معمار درست گذاشت تا سرعی و دیوارش درست شد. این خشت اول هایشو خیلی درست، هم از نظر علمی هم از نظر روابط اخلاقی که بین مسئولین پژوهشگاه با همکارانشون هست، تا به امروز واقعا عرشبت مدل خوبی. امیدوارم که همین مدل برقرار بمونه، این خیلی مهم هست. ما گاهن این که میگم بعضی وقتها تغییراتی که باعث میشه عرشبت که روند کار اصولی جای دستخوش تغییرات منفی بشه، امیدواریم به اونجاها نرسیم و پژوهشگاه با روند و صلابتی که داره انشالله برای نسل‌های آتی این به یادگار بمونه.
انشالله. خب دکتر خیلی کوتاه دلم خود از شما بپرسم، بالاخره دانشجو که بودین اسم رویان بود، یعنی حالا شاید به پررنگی امروز نبود اما در زمانهایی هم که دانشجوی کارشناسی بودین فکر می‌کنم اسم رویان بود. فکر می‌کنید رویان از اون زمانی که شما باهاش آشنا شدین و این زمانی که الان دارین در اونجا فعالیت پژوهشی می‌کنید و کار می‌کنید چقدر تونسته پیشرفت کنه و چقدر به اون آرمان‌های دکتر کاظمی آشتیانی نزدیک شده؟
من خودم افتخار اینو نداشتم در زمانی که آقای دکتر کاظمی آشتیانی حضور داشتن خدمتشون برسم در پژوهشگاه رویان، ولی یکی از در واقع انگیزه های من برای این که هر روز صبح به پژوهشگاه میام اون روحیه خیلی خوب و اون فضای خیلی خوبی هستش که از نگهبان دم در رویان تا افرادی که در واقع به ما کمک میکنن در واقع فضای آزمایشگاهیمون رو یه فضای خیلی استریل و پاک نگه داریم، چه دانشجوها چه در واقع از هیئت علمی، این به من همیشه انگیزه میده که هر روز صبح با یک امید و با یک در واقع روحیه مضعفی بیام. فکر میکنم که در واقع این همون چیزی بوده که دکتر کاظمی آشتیانی دوست داشتن که این فضا در واقع این فضا از لحاظ اخلاقی برقرار باشه، همه به فکر نشر علم و کمک به هم دیگه باشن و بتونن در واقع در قالب یک تیم یک مؤسسه رو ارتقا بدن. از طرف دیگه اون بلند پروازی که داشتن که علم روز دنیا رو به دست بیارن، در واقع من این رو کاملا حس میکنم در فضایی که هستم و اون همت همه افرادی که اونجا حضور دارن و اینکه بتونن به این در واقع علم روز دنیا برسن رو کاملا حس میکنم. فکر میکنم که در مجموع خیلی به آرمان‌های آقای دکتر نزدیک شدیم و اینکه من احساس میکنم که ایشون چقدر شخص بزرگی بودن که هر روز که ما وارد میشیم به اونجا یک نام خیلی ازشون به در واقع خیلی خوبی یاد میشه. امیدوارم که در آینده از ما هم همینطوری به خوبی یاد بشه و ما بتونیم در واقع پایه های پیشرفت زیستشناسی رو در کشور بگذاریم.
انشاءالله. خیلی ممنونیم آقای دکتر، خانم دکتر، خانم مددی. و فکر کنم دیگه وقت خدافظیمون رسید.
بله
برنامه تمام شد. امیدواریم این خشت اولی که آقای دکتر کاظمی آشتیانی بنا نهادن روز به روز بالندتر، بهتر، زیباتر پیش بره و ما هم میبالیم هم به شما و هم به عزیزانی که قرار حتی بعد از شما بیان و پایه‌های علمی کشورمون رو در دستشون بگیرن. انشاءالله که این سعید ایران، این سعید بزرگ ایران باعث سعادت همه مردم بشه.
خیلی ممنونم.
دست همتون درد نکنه. با اجازه همتون، از طرف همتون، از مردم عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه رو همراهی کردن و امیدوارم بهترین ها نصیبتون بشه. خدا یار نگهدار.
سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و بازوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب.
جانند و دل در پی راستی، گریزندند از کجی کاستی، پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد،
پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
خدای متعال می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
بر شهیدان محبت آفرین بادا که بود کار ایشان، آفرین بر قوت بازوی دوست. اگر شهیدان نبودند چه بر سر کشورمان ایران می آمد؟ با افتخار یاد می کنیم از شهدای گرانقدری که برای سربلندی ایران و ایرانی مسیر آسمان را برگزیدند.
تشنه از پیش کرخ آمده ام، سمت کوهی که سینه اش دریاست، هستیش نظر حضرت مولا، خانه اش وقف روزه زهراست. دعوتم کرده اند چشمانت، شاعری آمده است گریه کند، غزلش را به حضرت زهرا، نفسش را به عشق هدیه کند. پرده قبر را کنار بزن، واژه واژه بسوز مرثیه را، به نگاهت اشاره کن با عشق، آب و جارو کند حسینیه را. مجلس از جای خالی تو پر است، دم در جایگاه خدمت توست، روزه دختر رسول الله این پله شهادت توست. همه دیدیم روز آمدنت، آسمان می سرود باران را، عطر تابوت تو بهشتی کرد کوچه پس کوچه های کرمان را. تو هنوز ایستاده ای در باد، ریشه از خاک در نمی آید، زنده ای همچنان باید گفت، کاری از مرگ بر نمی آید. بر مزار تو بغض یک ابرم، ای ابر مرد آسمانی عشق، جاده بی تو یتیم خواهد شد، پدر جبهه جهانی عشق. Thank you.
ای شهید مثل آفتاب گردان، چشم از تو نمی توانم برداشت و جز به مهرت به تربت جانم نمی توانم کاشت. تو مرا به یاد دماوند می اندازی، به یاد کارون. تو مرا به یاد غرور می اندازی، به یاد ایمان، به یاد ایران.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بخش دوم از برنامه‌ها رو به اتمام هست. بخش سوم از ساعت 22 آغاز می‌شود تا ساعت 6 بامداد. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه‌های رادیو گفتگو همراهی می‌فرمایید و امیدوارم همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بکنید تا همکاران ما بتونن برنامه‌های بهتری رو بسازند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.